سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا در صفحه اکس یا تویتر سابق به مناسبت ماه مبارک رمضان گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان برای پیدا کردن یک وعده غذایی در روز تقلا می کنند. بخش افغانستان این برنامه گفته که رمضان ماه سخاوت و نیکوکاری است و از طریق بنیاد موسوم به شورد میل می توان یک وعده غذایی را با یک خانواده افغان تقسیم کرد. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس به تاریخ 28 فوریه نوشته بود که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان برای 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. این برنامه پیش از این گفته بود که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته است که به 10 میلیون نیازمند در افغانستان در سال گذشته کمک کند. خالد سعید باطرافی رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در یمن کشته شده. این گروه تندرو ناوقت دیروز این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری در مورد کشته شدن رهبر خود فراهم نکرده. خالد سعید باطرافی سالها رهبری القاعده در شبه جزیره عرب را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا بر سر او 5 میلیون دلار انعام تعیین کرده بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بر اساس گزارش‌ها حکومت جدید و رهبری شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان امروز سوگند وفاداری یاد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای شریف در حکومت جدید خود محمد اورنگزیب مدیر اجرایوی بانک خصوصی HBL را به عنوان وزیر مالیه کشورش انتخاب کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دیگر گفته که ایساقدار که 4 بار به عنوان وزیر مالی پاکستان اجرای وظیفه کرده در پست وزارت خارجه این کشور معرفی شده است. بر اساس این گزارش اورنگزیب در حال به عنوان وزیر مالی معرفی می شود که پاکستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است. و انتظار می رود بازی سومی و نهایی سلسله مسابقات یک روزه یا پنج‌آوره کرکت میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. قرار است بازی ساعت 4 به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز شود. کرکت بورد افغانستان روز گذشته در صفحه فیسبوکش تصاویر کرکت بازان افغان را هنگام تمرین نشر کرد و گفت که این تمرینات در آستانه بازی اخیر با آیرلند صورت می گیرد. بازی دوم میان دو تیم بنابر بارندگی لغو شد، اما در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که پس از این 3 بازی 20 آوره نیز میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. بانک جهانی در گزارش تازه خود میگوید که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این در حال است که شمار زیاد از شهروندان افغانستان گفتند رمضان امسال در حال آغاز شده که بیکاری و فقر در این کشور داد میزنند.
اظهارات میتونن هنوز هم شگاف روابط طالبان را بود.
یک سی پاولاد من شوی موتاد از برون فقط ایران هستم. می بفتاری کدام آمادگی دارم.
این را گفتنم میتونیم که برای خداوند پاک برای سحری او یا ما چیز تایی کده میتونیم یعنی دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
در ادامه میشنوید که یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که ناتوانی یا بیمیلی حکومت طالبان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا میتواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی مواجه کند. یک آقای امور در این مورد به این باور است که
اظهارات میتواند هنوز هم شگاف روابط طالبان را با دنیا بخصوص با دنیای غرب و ایالات متحده آمریکا عمیق‌تر بسازد.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از کشته شدن رهبر شاخه القاعده در یمن به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق خیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. این بانک روز یکشنبه در گزارش تازه خود گفت که ارزش پول افغانی رو به کاهش است و حکومت طالبان در سال مالی روان با اندازه‌ای که هدف تعیین کرده بود عواید جمع‌آوری نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامه تورم خبر داده است. این بانک در گزارش تازه خود تحت عنوان بررسی اقتصادی افغانستان که روز یکشنبه منتشر کرده نوشته است تورم سالانه در این کشور در جنوری 2024 به منفی 10.2% رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوراکی منفی 15.1% و مواد غیر خوراکی منفی 8.4% بوده است. با باور آگاهان اقتصادی این نوع کاهش زمانی به وجود می آید که مواد در بازار موجود باشد اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند که به این حالت تورم دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی می گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجه آن سقوط اقتصاد خواهد بود. بانک جهانی نیز در گزارش خود این موضوع را گنجانیده و افزوده است در حالی که کاهش بهای مواد شاید در کوتاه مدت برای خانواده هایی که آسیب پذیر هستند از لحاظ مالی آرام بخش باشد اما به گفته این بانک این وضعیت می تواند آسیب بزرگ اقتصادی را به میان بیاورد. در گزارش بانک جهانی آمده است تورم بلند مدت می تواند که خرید مصرف کننده را به تأخیر بیاندازد، سرمایه گذاری تاجران را کاهش دهد و رشد اقتصادی را متوقف کند. بانک جهانی بر صادرات افغانستان نیز اشاره کرده است که نسبت به جنوری سال گذشته 5% کاهش یافته است و به 140.5 میلیون رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم به 148.1 میلیون دلار بود. بر اساس این گزارش برعکس واردات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته 37% افزایش یافته و در حالی که جنوری سال گذشته 600 میلیون دلار بود اما در جنوری 2024 به 830 میلیون دلار رسیده و کسر تجارتی را افزایش داده است. کسر تجارتی به حالت گفته می شود که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش یابد. بانک جهانی در کل واردات سالانه افغانستان را 5.5 میلیارد دلار تخمین زده است که به گفته این بانک 3.5 میلیارد دلار کسر تجارتی را نشان می‌دهد. در گزارش بانک جهانی به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نیز اشاره شده و افزوده شده ارزش افغانی که در 18 ماه گذشته به اساس نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک‌های جهانی بلند رفته بود در ماه جنوری سال روان به شمول دلار در برابر بیشتر اسعار خارجی دوباره پایین آمده است. در گزارش آمده است تا پایان فوریه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی 5.4%، در برابر یورو 5%، در برابر یوان چینایی 13%، در برابر روپیه هندی 5.2% و در برابر کلدار پاکستانی 6.3% پایان آمده است. این در حال است که نور احمد آغاز معاون اول بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در ششم ماه حدود با نشر یک پیام ادعا کرده بود که این بانک توانسته است در یک سال گذشته ارزش افغانی را حفظ کند. در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزان گفته شده که حکومت طالبان تعیین کرده بودند. به اساس این گزارش در 11 ماه سال مالی گذشته یعنی از مارچ 2023 تا فوریه 2024 در مجموع 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که 2% از هدف تعیین شده کمتر بوده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه بانک جهانی واکنش نشان نداده است اما پیش از این ادعا کرده که توانسته جلو سقوط اقتصاد افغانستان را بگیرد.
شنیدید که گزارش بانک جهانی گفته که اقتصاد افغانستان رو به رکود است. در این حال شمار زیاد از شهروندان افغانستان گفتند که رمضان امسال در حال آغاز شده که بیکاری و فقر در کشور افزایش چشمگیری یافته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
جنرال مایکل رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک جنرال ارشد امریکایی گفته که فشار طالبان در برابر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بسنده نبوده و از سوی دیگر طالبان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستانی ندارد. بیشتر در این مورد امی اظهارات از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
جنرال مایکل کوریلا فرمانده قمانداني مرکزی ایالات متحده در شرق میانه سنتکام گفته که ناتوانی یا بیمیلی طالبان افغان برای مهار سازمانهای افراطی خشونتگرا ممکن است آسیای مرکزی و جنوبی را بی‌ثبات کنه. او در 7 مارچ در کمیته خدمات نظامی سنای امریکا حضور یافت و اونجا صحبت کرد و به سوالات سناتوران هم جواب داد. همچنان متن مفصل بیانیه و اظهارات جنرال کوریلا به صورت آنلاین منتشر شده که او در بخش از این اظهاراتش به خطر داعش و طالبان پاکستانی در منطقه اشاره کرده. در متن بیانیه می‌خوانیم که طالبان افغان علاقه چندان به اعمال فشار بر تحریک طالبان پاکستان TTP نشان ندادند. در ادامه آمده که طالبان پاکستانی تهدید کلیدی هستند برای ثبات در مرز پاکستان. مقامات پاکستانی همطور که شاهدیم بارها گفتن که طالبان افغان در مبارزه پاکستان در برابر طالبان پاکستانی همکاری نکردند و اسلام آباد همچنان مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر سلطه طالبان هستند و لانه امن دارند. اما حکومت طالبان ضمن تکذیب این اظهارات مقامات پاکستانی گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. خب در بخش از بیانیه که من مرور کردم جنرال کوریلا گفته که سازمان‌های افراطی خشونتگرا در سال 2023 حداقل 2300 پاکستانی را کشتند. در ادامه آمده که تحریک طالبان پاکستان 881 بار در پاکستان دست به حمله زد که رقم بالای از حملات را در بیش از 5 سال نشان میده. در ادامه آمده که در کنار این حملات داعش هم حداقل 3 حمله سرخطساز را در پاکستان انجام داده.
و این جنرال ارشد امریکایی در مورد داعش بیشتر چی گفته؟
خب در متن بیانیه جنرال کوریلا آمده که طالبان افغان بر شاخه خراسان داعش یا شاخه ولایت خراسان داعش فشار آوردند که به گفته او به طور موقت توانایی گروه را برای برنامه ریزی و انجام حملات علیه ایالات متحده و اهداف غربی مختل کرده. اما جنرال کوریلا به سناتوران امریکایی گفت که این فشار مقطعی و ناکافی بوده. او در بخش از صحبتهایش هشدار قبلیش را بار دیگر تکرار کرد.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is increasing.
جنرال کوریلا میگه که داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا در پاسخ به پرسش یک سناتور امریکایی گفت که ممکن است شاخه ولایت خراسان داعش به اهداف در یوریشا یا اروپا آسیا حمله بکنه. او به حمله داعش در کرمان ایران در همسایگی افغانستان اشاره کرد و گفت که این حمله نشان داد که این گروه در تلاش حمله به مکانهای دیگر هست و توانایی خود همچنان حفظ کرده. جنرال کوریلا همچنان پیشبینی کرده که به اساس ارزیابی او ممکن است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش دوباره منسجم شود و ظرف 2 سال به گفته او قلمرو را تصرف کنه. گروه دولت اسلامی یا داعش سالهای قبل در عراق و سوریه شکست خورده بود.
بسیار زیاد تشکر همکارم مصطفی صدیقی بود که از اظهارات جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سندکام به ما گفت. جنرال کوریلا گفته که ناتوانی و بیمیلی طالبان برای مهار سازمان‌های افراطی خشونتگرا میتواند آسیای مرکزی و جنوبی را با خطر بی‌ثباتی روبرو کنه. این اظهارات به چی معنا؟ امی پرسش در آغاز یک گفتگوی تلفنی از نصرالله استانگزی آقای امور سیاسی پرسیدم و به من گفت
به نظر من در یک جهت امریکایی ها این اظهارات به خاطر ازی می کنن که یک نوع تبلیغات و ربراب بندازه و یک فشار روانی جدی را علیه طالبا به کار ببره. نقطه دومش که این مسائل مطرح میکنن نزدیکی طالبا با کشورهای آسیای مرکزی به استثنای تاجیکستان، همچنان نزدیکی طالبا با ایران و چین که در حقیقت تمام ازی در حوزه نفوذ ایالات متحده امریکا نمی آید، یک نوع ایجاد فضای بی‌اعتمادی هست. اما از طرف دیگه در این شک نیست که گروه های در افغانستان به شمول داعش وجود داره که فعال هستند. در مورد تحریک طالبای پاکستانی باید عرض بکنیم که نزدیکترین گروهی که در منطقه با طالبا روابط ارگانیک داره و اون ناشی میشه از ایدولوژی و طرز تفکر مشترک طالبان افغانستان و طالبان پاکستان، این خطر یقینی هست. به ایمان که طالبان به طور علنی اگر از گروه طالبان پاکستانی حمایت نکنن، به یقین که هم از نظر معنوی و هم از نظر همدردی و هم از نظر سابقه که دارن اونا را مورد حمایت قرار میدن.
اما در کنار مشکلاتی که اکنون طالبان با آن درگیر هستند، مسائل اقتصادی در افغانستان است یا به رسمیت نشناختن حکومت سرپرست طالبان از سوی هیچ کشور، طالبان این توانایی را داره که به این خواستهای امریکا یا غرب جواب مثبت بده؟
به نظر من در کوتاه مدت نه، و از طرف دیگه ای اظهارات میتونم هنوز هم شگاف روابط طالبان را با دنیا بخصوص با دنیای غرب و ایالات متحده امریکا عمیق‌تر بسازم، به این معنا که نشان دهنده اون وحشت است که از طالبان دنیا داره و این اظهارات میتونه یا همچون اظهارات میتونه که شگاف عمیق‌تر بسازه که طبیعتاً افغانستان در مجموع از کمک‌های جهانی و همچنان روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی دورتر می‌سازه.
اگر گمان کنیم که گروه داعش خراسان به گفته جنرال کوریلا در 6 ماه آینده توانایی از این پیدا کنه که در آسیا و اروپا عمله بتوانه، طالبان با کدام موقف احتمالی میتونه دچار بسازه؟
ببینین، اگر تصور بکنیم که از افغانستان هر گروه به شمول شاخه خراسان داعش عملات را از افغانستان سازماندهی کنه یا مرکز افغانستان باشه، یقیناً که کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن عکس العمل نشان خواهند داد و این عکس العمل میتونه در ابعاد امنیتی باشه، در ابعاد نظامی باشه و در ابعاد اقتصادی و سیاسی باشه که به یقین یک فشار ملموس میتونه بر طالبان وارد بکنه.
نصرالله استانگزی آقای امور سیاسی بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، شاخی القاعده در یمن از کشته شدن رهبر خود خبر داده. خالد سید بطرافی که چندین سال در جنگ علیه نیروهای بین المللی در کنار طالبان در افغانستان شرکت داشت، در فبروری 2020 به اسم رهبر این شاخی القاعده منصوب شد. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
شاخه القاعده در یمن اواخر روز یکشنبه 10 مارچ اعلام کرد که خالد سعید بطرفی رهبر آنها مرده است. این شاخه القاعده جزئیات از مرگ وی ارائه نکرده است، اما در ویدیوی منتشر شده دیده می شود که جسد وی با پرچم سفید القاعده پوشانده شده است. گمان می رود که او حدود 40 سال داشته است. ایالات متحده برای مرگ بطرفی که سالها رهبری القاعده در شبه جزیره عرب را بر عهده داشت، جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شاخه از القاعده یکی از فعالترین و خطرناکترین گروه ها پس از مرگ اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر کشته شده القاعده به شمار می رود. شاخه القاعده در یمن ضمن اعلام خبر در گذشت رهبر خود گفته که سعد بن عاطف الاولاکی رهبری این شاخه را به عهده دارد. امریکا برای کشتن او نیز 6 میلیون دلار جایزه تعیین کرده و گفته است که او آشکارا از حمله به امریکا و متحدانش خبر داده است. واشنگتن شاخه القاعده در یمن را یکی از خطرناکترین شبکه‌های تروریستی می‌داند. در سال 2009 این شاخه القاعده تلاش کرد تا به یک طیاره تجارتی ایالات متحده حمله کند. همچنان این شاخه القاعده در سال 2015 مسئولیت حمله مرگبار به دفتر یک مجله طنز به نام شارلی ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. اما بر اساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر فعالیت‌های آن در خارج از قلمروش کاهش یافته است.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز نخستین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان آغاز شده. رمضان امسال در حال در افغانستان آمده که شمار زیاد شهروندان این کشور میگویند با مشکلات شدید اقتصادی، بیکاری و فقر روبرو هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی به شمول افغانستان نخستین روز ماه مبارک رمضان است. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که با آغاز ماه مبارک رمضان باید میلیون ها افغان را به یاد داشت که برای تهیه یک وعده غذایی در روز تلاش میکنند. این در حالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان و افزایش بیکاری، وعده های غذایی بسیاری از خانواده ها فقط نان خشک و چای است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان برای زندگی ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما روند ارائه کمک‌های بشردوستانه هم به علت‌های مختلف از جمله کمبود بودجه، محدودیت‌های طالبان و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان با مشکلات مواجه است. ماه مبارک رمضان در حال آغاز می‌شود که در بسیاری از کشورهای اسلامی از این ماه به گونه‌ای ویژه تجلیل می‌شود و سفره‌های افطاری با غذاهای متنوع تزیین می‌شود. اما وضعیت آمادگی بیشتر خانواده‌های افغان چگونه است؟ ماریا از کابل که خودش سرپرست خانواده شست میگوید که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان خودش نمیتواند در بیرون از خانه کار کند و کارگر دیگری نیز ندارد و اکنون با آغاز ماه مبارک رمضان غذایی ندارد تا سر سفره افطاری و سحری شان بگذارد.
یک سی پاولاد و من شوی متاد از بروز تایران هستم. نی با افطاری کدام آمادگی دارم، نی با ایت کدام آمادگی دارم، نی زمستان که سرمتی شد سره کثیر نشد.
حمید بیانی که چندی پیش از پاکستان اخراج شده و اکنون در کابل زندگی میکند، از وضعیت ناداری خود برای رادیو آزادی میگوید.
ماه مبارک رمضان است. تو برتون گفتن میتونه که ما چیز تهیه کرده میتونیم و زمستان و بسیار سختی سپری کردیم بدون گاز و بخاری و یا ایره گفتن میتونیم که برای خداوند پاک برای سحری و یا ما چیز تهیه کرده میتونیم. یعنی دیگه مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. دیگه ایجا کارم نیست. فعلا خدمی حالت قرار داریم.
عبدالقادر ساکن ولایت لغمان که هم اخیراً از پاکستان برگشته میگوید که پس از اخراج اجباری زندگیش را در افغانستان از صفر آغاز کرده است. اکنون که ماه رمضان آغاز شده، او پولی در جیب ندارد تا برای خانواده‌اش مواد غذایی تهیه کند.
وضعیت اقتصادی خراب است. اکنون که روزه است، ما بسیار نادار هستیم. وقتی چیزی نباشد، روزداری بسیار مشکل است. اقتصاد کاملا صفر است. من دنبال کار هم بسیار گشتم، اما کاروبار نیست.
این خانواده ها در حال از عدم توانایی مالی برای تامین مواد غذایی و نیازمندیشان به کمک های بشر دوستانه صحبت می کنند که برنامه جهانی غذا یا WFP به روز شنبه هفته جاری در صفحه ایکس خود نوشته بود که باید اطمینان حاصل شود که افغانستان فراموش نمی شود. این اداره ملل متحد گفته بود که به دلیل کاهش بودجه در سال 2023 حدود 10 میلیون تن از کمک ها باز ماندند که بیشترین ضرر را زنان متحمل شدند. WFP اعلام کرده که این اداره برای ادامه کمک رسانی خود در افغانستان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.
در این حال چند تن از شهروندان افغانستان در رابطه با آغاز ماه مبارک رمضان به رادیو آزادی گفتند:
ما دیروز خبر شدم که عربستان اعلان کرده رمضان فرداست. به مو اساس ما تصمیم گرفتیم چی دیجا اعلان کنه چی نکنه، رمضان روزه میگیریم امروز. ما تا ساعت 12 را بسیار دوستا بودن که بی خبر بودن، حتی برق نداشتن، بعضیشان بعضیا مشکلات هست مشکل داشتن نمیفهمیدن. به او اساس خودم سحری بلند شدم دیگه، بعدشام زنگ زدم به تعداد از دوستا، زنگ زدم گفتم تعداد از دوستا بی خبر بودن، کسی برشان اول نداد یا زنگ نزدن، گرفتن یک تعداد اول بیچاره گرفتن، نگان تاشون مسج میکنه یا زنگ میزنن که ما سحری نخیستیم به خاطر که شک داشتیم نمیفهم که رمضان است یا نیست.
ماه مبارک رمضان اگرچه پیش قدم ماه برکت هست، ولی ما در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستیم که از جمله بیکاری است که اکثر خانواده ها به شمول حتی خود ما که توان تهیه افطاری یا برای چیزی برای تهیه نداریم، و همچنان اگر می خوایم کار را آغاز بکنیم توان مقدر سرمایه نداریم که ما یک کار را آغاز بکنیم. دیگر مشکلات ما خیلی زیاد است.
والله وضعیت مردم آنقدر که خوب باشه نیه. اگر یک روز کار کنم دو روز کار بگیرین و نمیاد، دو روز کار کنم در روز با بیکارم و نمیاد، اتا کدام کار ثابت ندارم، کدام معاش ثابت ندارم، همینطور روزگار بده اینا همینطور کمک مشکلات ببار آورده و همین اقتصاد اینا ضعیفه. به خاطره دیگه باز بخصوص به این ماه مبارک رمضان هرچی نکنیم نیاز به پول دارم، نیاز به پیسه دارم، نیاز به خوراکای دارم که بتونم همین بخورم نیمی ماه مبارک رمضان رو بتونم بگیرم. همینطور مردم وضعیت خوب ندارن، اینقدر به این ماه مبارک رمضان اقتصاد اینا ضعیفه، نمیتونم اوتا کدام خرید چیز اگه ماسته باشم بکنم بخون نمیتونم.
پیام شما نظر شماست.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان با رادیو آزادی. این برنامه را با گزارش ختم میکنیم که فیلم اوپنهایمر در 96مین توزیع جوایز اسکار توانست 7 جایزه را کسب کنه. مراسم دیشب در شهر هالیوود ایالت کالیفرنیا آمریکا برگزار شد. جاوید نعیمی جزئیات داره.
7 جایزه برای فیلم اوپنهایمر، داستان مردی که بمب هسته‌ای ساخت. این داستان واقعی زندگی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان را به تصویر کشیده که اکنون با عنوان پدر بمب هسته‌ای شناخته می شود. علاوه بر سیلیان مورفی که اسکار بهترین هنرپیشه مرد را به خاطر نقش آفرینی در این فیلم به دست آورد، اوپنهایمر توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین هنرپیشه مرد در نقش دوم، بهترین ادیت فیلم و بهترین سینماتوگرافی را از اکادمی اسکار بگیرد. به دنبال اوپنهایمر فیلم پور تینگز 4 جایزه اسکار را به خودش اختصاص داد. ایمی استون به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را کسب کرد. باربی که گمان می رفت چند جایزه اسکار را به خودش اختصاص دهد، فقط 1 جایزه گرفت، آن هم برای داشتن بهترین موسیقی. فیلم کلر آف ده فلاور مون با نقش آفرینی لیوناردو دی کاپریو و رابرت دینیرو که با عنوان یکی از فیلم‌های پیشتاز هالیوود دانسته می‌شد، حتی 1 جایزه اسکار را هم کسب نکرد، اما در 9 بخش نامزد بود. در 96مین مراسم توزیع جوایز اسکار همچنان در چند بخش دیگر برای برنده‌ها جایزه توزیع شد. بهترین جایزه برای تولیدات خارجی را یک فیلم بریتانیایی به دست آورد و فیلم مستند 20 روز در ماریوپول، شهر در شمال شرق اوکراین، توانست بهترین اسکار در بخش فیلم‌های مستند را کسب کند. سلیان مورفی با نقش آفرینی در فیلم اوپنهایمر و کسب اسکار در مراسم شب گذشته به نخستین مرد آیرلندی مبدل شد که این جایزه را به دست آورده است.